أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بإشكال محقق عراقي بود بر استصحاب طهارت برای تصحیح نماز. ایشان فرمود که استصحاب طهارت بنابر این مبنا که جامع بین طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه شرط هست جاری نیست، نه به شکل استصحاب فرد و نه به شکل استصحاب حسه و نه به شکل استصحاب جامع و کلی. اما اینکه استصحاب فرد جاری نیست، چون قانون کلی این هست که استصحاب باید در موضوع حکم شرعی جاری بشود. اگر موضوع حکم شرعی کلی هست، استصحاب فرد که استصحاب یک وجود است که مرکب است از عوارض شخصیه و فردیه، این استصحاب در موضوع حکم شرعی نیست. اگر شارع بگوید ان کان انسان فی الدار فتصدق، استصحاب بقاء زید فی الدار بما له من العوارض الفردیه جاری نیست، چون موضوع اثر نیست. یا باید استصحاب کنیم کلی انسان را فدار، یا استصحاب کنیم حسه را، یعنی وجود این کلی را در ضمن این فرد، بدون نه این که عوارض فردیه داخل در مستصحب باشد. در ما نحن فی هم اگر جامع طهارت شرط الصلات باشه، استصحاب طهارت واقعیه به عنوان استصحاب فرد جاری نخواهد بود. اما استصحاب حسه جاری نیست، چون اگر صرف الوجود یک کلی موضوع اثر شرعی باشد، اولین وجود حسه موضوع اثر شرعی است، نه وجود ثانی آن. بنابراین استصحاب طهارت واقعیه به عنوان استصحاب حسه موقعی جاری است که این حسه اولین وجود این جامع الطهاره باشد، و الا اثر شرعی مستند به این حسه نخواهد بود. ایشان فرموده است بنابر این اگر این استصحاب طهارت مخالف واقع بود، کاذب بود، طهارت واقعی وجود نداشت، اثر مستند خواهد بود به این طهارت ظاهریه استصحابیه، چون کلی طهارت در ضمن این حسه موجود می شود، نه در ضمن حسه دیگر که حسه طهارت واقعیه است. و این مواجه می کند ما را با یک اشکال مهم. از یک طرف استصحاب در طهارت واقعی به عنوان استصحاب حسه، یعنی استصحاب این حسه از کلیه طهارت که در ضمن طهارت واقعی موجود است، این متوقف است بر این که این حسه اثر شرعی داشته باشد، و اثر شرعی داشتن این حسه فرع بر وجود آن است. چون اگر موجود نشود، اون وقت اثر کلی بر حسه دیگر که طهارت ظاهری است مترتب خواهد شد. اگر بخواهید این دو جهت رو حفظ کنید، هم این جهت را که مستصحب اثر شرعی داشته باشد، و هم این که تا طهارت واقعی موجود نباشد، این طهارت واقعی اثر شرعی ندارد، چون اثر شرعی مستند می شود به طهارت ظاهریه. اگر بخواهید این دو جهت رو حفظ کنید، باید بگید استصحاب این حسه طهارت واقعی در صورتی جاری است که طهارت واقعی وجود داشته باشد، چون اگر موجود نباشد پس موضوع اثر شرعی نیست. اثر شرعی کلی بر اون حسه سابقه مترتب است، و اگر طهارت واقعی موجود نباشد، اولین حسه میشه خود همین طهارت ظاهریه استصحابیه، و طهارت واقعی موضوع اثر نخواهد بود. اون وقت باید استصحاب این حسه که در طهارت واقعی است مشروط باشد به وجود طهارت واقعی، یعنی مشروط باشد به مطابقت استصحاب با واقع. و هذا محال، حکم ظاهری را مشروط بکنند به مطابقتش با واقع محال است. چون اگر من احراز بکنم مطابقت حکم ظاهری را با واقع، که نیاز به حکم ظاهری ندارم، علم به واقع پیدا می کنم، موضوع نمی ماند برای حکم ظاهری. و اگر هم شک کنم در مطابقتش با واقع، شک می کنم در شرط این حکم ظاهری و قابل وصول به من نیست. پس این حکم ظاهری مشروط به مطابقت با واقع محال است. نفرمایید که یک فرض هم داریم که بتواند اثر صرف الوجود جامع بر این حسه طهارت واقعی مترتب بشود، و اون در صورتی است که هیچ کدام از این دو حسه، نه حسه طهارت واقعیه نه حسه طهارت ظاهریه، موجود نباشند. ما دیگر حسه اسبق و زمانی نداریم. جامع طهارت صرف الوجود، این جامع طهارت که اثر شرعی دارد، اگر نه طهارت واقعیه‌ای باشد و نه استصحاب طهارتی. ما حسه اسبق و زمانی نداریم، اون وقت می شود این اثر را مستند کرد به کلتا الحستتین، چون هر کدام می تواند اسبق و زمانن باشد. می شود گفت طهارت واقعی موضوع اثر است ولی موجود نشد. می شود گفت طهارت ظاهریه استصحابی موضوع اثر است به علت اینکه حسه ای از اون جامعه طهارت است، ولی این هم موجود نشد. طبق این اشکال موضوع بودن طهارت واقعیه فرع بر موضوع بودن آن برای اثر شرعی فرع بر وجود آن نیست، فرع بر احد الامرینه، یا موجود باشه این طهارت واقعیه و همیشه حسه اسبق و زمانن اثر مستند به اوست، یا نه او موجود باشه نه استصحاب، که باز ما هیچ حسه اسبق و زمانی نداریم. هر دو میتوانن حسه اسبق و زمانن باشن، یعنی استصحاب طهارتی نداریم که جامعه طهارت بگوید این حسه که طهارت ظاهریه است موضوع اثر است چون من در ضمن او موجود شدم. محقق عراقی در جواب میگه درست میگید شما، ولی فکر اینو کردید که معنای این حرف شما اینه که بگیم در صورتی این طهارت واقعیه موضوع اثر شرعی است که استصحاب جاری نباشد، چون گفتید یا طهارت واقعی موجود باشد تا بشود موضوع اثر شرعیشون حسه اسبق و زمانن است، که ما گفتیم لازمش این است که استصحاب جریانش مشروط بشه به مطابقتش با واقع و هازا محالون. فرض دوم شما برای اینکه طهارت واقعی موضوع اثر شرعی باشه اینه که استصحاب جاری نشود. وقتی استصحاب جاری نشد طهارت واقعی میتواند موضوع اثر شرعی باشد، منتها میگیم چه کنیم این موضوع اثر شرعی موجود نشده است برای ما. خب اینم محاله. محقق عراقی میگه اینم محاله، استصحاب در این حالم مشکل داره، چون معناش اینه که جریان استصحاب را مشروط کنیم به عدم جریانش. برای این که طهارت واقعی موضوع اثر شرعی بشود دو فرض رو شما مطرح کردید که جریان استصحاب در هر دو فرض محال است. یک فرض که قبلا گفتیم فرض وجود طهارت واقعیه، که تعبد به استصحاب در این فرض، یعنی تعبد به استصحاب در فرض وجود طهارت واقعیه مستلزم محال هست، چون میشه تعبد به استصحاب مشروطاً به مطابقتش با واقع. فرض دوم هم که عبارت از فرض عدم جریان استصحاب، اینم یعنی استصحاب مشروط بشود به فرض عدم جریانش، این هم محاله. شما مشکلی رو حل نکردید بلکه بر مشکل اضافه کردید، ولذا محقق عراقی میگه از خیر استصحاب حسه، یعنی استصحاب حسه ای از جامعه طهارت که در ضمن طهارت واقعی است بگذرید، این هم محال است. جریان استصحاب باید مشروط بشه به بقای طهارت واقعیه، چون ما میخواهیم صحت صلات رو بار کنیم که اثر بقای طهارت از الهین صلات، نه اثر حدوث طهارت در چند روز قبل. پس باید استصحاب مشروط بشود به مطابقتش با واقع و هذا محال. اما استصحاب جامع محقق عراقی فرموده اینم محاله. چرا؟ این دیگه چرا؟ ایشون فرموده که جامع فرض این است که یک فردش خود همین استصحابه، جامع طهارت یک فردش طهارت واقعی است، یک فردش خود همین استصحاب طهارته. جامع یک فردش در طول استصحاب موجود می شود. محال است استصحاب بخواهد ناظر باشد به اون جامعی که انتزاع می شود از فرد متأخر. باید مستصحب در رتبه سابقه بر استصحاب لحاظ بشه. ما باید واقع مشکوک رو ببینیم با قطع نظر از استصحاب، بگیم بقاء طهارت الواقعیه، بعد بگیم استصحاب میکنیم آن را. اما اگر یک واقعی است به عنوان جامع الطهاره که انتزاع می شود از یک فردی که در طول استصحاب موجود میشه و هو طهارت الظاهریه الاستصحابیه، این محال لحاظ بشه. چیزی که در رتبه متأخره از استصحاب موجود میشه، اینو بخواید در رتبه متقدمه بر استصحاب لحاظش کنید. شما در رتبه متقدمه بر استصحاب باید موضوع استصحاب رو لحاظ کنید، باید اون متيقن سابق و مشکوک لاحق رو لحاظ کنید با قطع نظر از استصحاب. پس باید مستصحب لحاظ بشود در رتبه سابقه بر جریان استصحاب، چون متعقن سابق و مشکوک لاحق موضوع استصحاب، موضوع باید در رتبه قبل از خود لحاظ بشود. در حالی که شما موضوع را جامعی قرار دادید که انتزاع می شود از همین فرد متأخر که استصحاب و طهاره است، مثل اینه که شما در موضوع حکم را عرض کنید، این محاله. پس استصحاب جامع الطهاره هم شد محال. بعد محقق عراقی خودشون برای حل اشکال گفتن ما معتقدیم که طهارت واقعی شرط الصلات، نماز در ثوب نجس در موارد عذر مسقط تکلیف است و نه واجد شرط. اگر بنا باشه نماز در صوب نجس واقعی، بگید امتثال تکلیف است، واجد شرط تکلیف است. باید بگید شرط تکلیف جامع و طهاره است و این هم که استصحابش مشکل دارد، علاوه بر اشکال دوم که ایشون میکنه، میگه اصلا غیر از مشکل استصحاب، خود شرطیت جامع و طهاره محاله، کار به استصحاب اصلا نداریم. اصلا شرطیت جامع و طهاره محال است. چرا؟ برای اینکه جامع بین دو فرد طولی قابل لحاظ نیست. طهارت ظاهریه در طول طهارت واقعی است. اینا در دو رتبه. چجور میشه شما جامع واحدی از طهارت ظاهریه که متأخر است رتبتاً از طهارت واقعیه، با طهارت واقعیه که متقدم است رتبتاً، جامع واحدی رو از این دو فرد طولی انتزاع بکنید و بخواید اون جامع رو شرط قرار بدید؟ لحاظ جامع واحد خلف طولیت بین این دو فرد از طهارت است. بله، چون با یک لحاظ نمیشه لحاظ کرد این دو فرد طولی را. شما نمیتونید بیایید بگید طهارت و هم لحاظ کنید به عنوان یک جامعه طهارت واقعیه را و هم طهارت ظاهریه را که متأخر است از او رتبتن، و این جامعه و طهاره را شرط قرار بدید، که این رو در بحث بعد توضیح خواهم داد همراه با اشکال برآن. جامعه ماهویه الطهاره انتزاعش از دو فرد طولی به نظر ایشان محال هست. توضیح بیشتر رو اجازه بدید در هنگامی که بحث رو بررسی میکنیم عرض کنم. این فرمایشات به نظر ما ناتمامه، اما این که ایشان فرمود وقتی اثر بار شده برای کلی، استصحاب فرد این جاری نیست. لنا ان نمنع عن ذلك، چرا جاری نیست؟ ان کان انسان فی الدار فتصدق، من میدانم که زید دیروز در خانه بود، امروز نمیدونم زید در خانه است یا نه، استصحاب میکنم بقاء زید را فی الدار. عرف کلی رو موجود میدونه به عین وجود فرد، صرف الوجود انسان را موجود میدونه به عین وجود زید. ولی وقتی میگید استصحاب میکنم این فرد از انسان در خانه است، آثار صرف الوجود انسان رو بر او بار کردن اصل مثبت نیست. شما میگید اصل مثبت نباشد، اصل مثبت نیست، چون اتحاد دارد، لازم و ملزوم نیستن، سبب و مسبب نیستن، اتحاد دارد کلی و فرد. وقتی اتحاد داشت که اصل مثبت نمیشه. ما استثنا میکنیم این فرد از انسان در خانه است، شارع هم گفته اذا کان انسان فی الدار فتصدق، دیگه و چی ندارد برای توقف. کما اینکه عکسش هم همینه، از کلام اتحاد دارد کلی که موضوع اثر است با این فرد، وقتی اتحاد داشت استثنا میکنیم، فرد رو آثار کلی رو بار میکنیم. اصل مثبت وقتی نشد چه مشکلی داریم؟ عکسش هم همینه. خوب دقت کنید، اگر شارع بگه اذا کان زید فی الدار فتصدق، اذا کان عمرو فی الدار فتصدق، ما نمیدونیم. دیروز زید در خانه بود یا عمر، ولی هر کدام اگر بودن محتمل البقاء، هیچ کدام معلوم الارتفاع نیستند. محقق عراقی میدونی چی میگه؟ محقق عراقی میگه مبادا استصحاب کنید کلی را، مثلا عنوان احدهما را، بگید میدانم احدهما اما زید او عمرو، دیروز در خانه بود و الان کماکان. عنوان احدهما عنوان کلی انسان که موضوع اثر شرعی نیست، باید برید استصحاب رو در خود فرد جاری کنید. اون وقت میشینن جلسه میگذارن که آقا ما نسبت به فرد که یقین به حدوث نداریم، چجور استصحاب کنیم بقا و زیدن فدار را؟ یقین به حدوث آن نداریم. چجور استصحاب کنیم بقا و امر فدار را؟ یقین به حدوث او نداریم. ما یقین داریم به حدوث احدهما. محقق عراقی هم که میگه عنوان احدهما موضوع اثر شرعی نیست، مبادا این رو استصحاب کنید. چه بکنیم؟ ایشون همین رو اشکال میکنه، میگه جامع، چه جامع انتزاعی چه جامع طبیعی، وقتی جاریست استصحابش که موضوع اثر شرعی باشه، و اگر اثر شرعی رفته روی عنوان فرد، استصحاب جامع، چه جامع انتزاعی چه جامع طبیعی جاری نیست، باید استصحاب کنید فرد را. کما اینکه برعکس اگر بود، اگر اثر رفته بود رو جامع، باید استصحاب کنید جامع را نه فرد را. میگیم این مطالب غیر از این که مایه زحمت بشه هیچ فایده دیگه ای نداره، برای اینکه عرض کردم کلی و فرد اتحاد دارن، لازم و ملزوم نیستن، و عرفاً عنوانین متباینین نیستن. فرق میکنه با عنوان فوت و عدم الاتیان. تا بگید استصحاب عدم الاتیان، عنوان فوت را اثبات نمی کند. آقا استصحاب میکنیم بقا این فرد از انسان را، آثار انسان رو بار میکنیم، یا استصحاب میکنیم بقا جامع احدهما را در این مثال، و عنوان احدهما عنوان مشیره به اون واقع زید و واقع امر. ما ارکان استصحاب رو تو این عنوان احدهما درست میکنیم، ولو عنوان احدهما خودش موضوع اثر شرعی نیست، مشیر است به اون عنوان موضوع اثر شرعی. چه اشکالی داره؟ چرا باید اشکال کنیم؟ اشکال از محقق عراقی، قبول هم از آیه سطر. به نظر ما نه اون اشکال درسته و نه قبول اشکال توسط آیه سطر پذیرفته است. عنوان مشیر به اون واقع که موضوع اثر شرعی است. شما دارید اشکال میکنید به محقق عراقی. صریحاً گفته استصحاب جاری نیست در عنوان احدهما. همین عنوان احدهما که فرد نشون میده، ارکان استصحاب باید در همون عنوان تفصیلی موضوع اثر شرعی به نظر ایشان تمام بشه، و ارکان استصحاب مشکل پیدا میکنه در جایی که موضوع اثر شرعی یقین سابق و شد که لایق نداره، اون وقت دوچار حیث و بیس شدن، یک توجیهایی کردن که در جای خودش باید بررسی کنیم. اما به نظر ما هیچ مشکلی نداره شما اثر رو ببرید رو جامعه، استصحاب کنید فرد رو، عوارض فردی خارج است از موضوع اثر شرعی باشه. همین که اتحاد داره فرد و کلی، اصل مثبت نیست، استصحاب فرد برای اثبات آثار صرف الوجود کلی کافیه. کما اینکه عکسش، اثر برای فرد باره ولی یقینه به فرد تفصیلا نداریم. میدانیم یا زید دیروز در خانه بود یا ام، ولی هر کدام باشن محتمل البقا هست. اینجا هم استثنا میکنیم بقا احدهما فی الدار را عنوان مشیر به اون واقع تفصیلی موضوع اثر. در این موارد که این علا ای تقدیر مشکوک البقائه، زید باشه مشکوک البقائه، ام باشه مشکوک البقائه، که ما مشکلی نداریم. ثانیا بر فرض استصحاب فرض در جایی که اثر رفته رو صرف الوجود کلی، در جایی که موضوع رو بخوایم اثبات کنیم برای حکم شرعی، مشکل داره. سلم استصحاب کنیم بقای زید را فی الدار تا وجوب تصدقی را که موضوعش انسان و اذا کان انسان فی الدار بار کنیم، شما اشکال میکنید. ولی در مقام امتثال چه اشکال داره؟ مقام امتثال که ما نمیخواییم حکم شرعی رو احراز کنیم، حکم شرعی محرزه. نماز بخوان با طهارت صبح، ما با استصحاب یک فرد از طهارت رو اثبات میکنیم. عقل که میگه الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، موضوع حکم عقل اتیان به فردی است از افراد طبیعت. هر فردی از افراد طبیعت رو بیاریم عقل و حجت تمام بشه بر اتیان این فرد، عقل میگه دیگه من حکم نمی کنم به اشتغال. استصحاب طهارت واقعی میگه بفرما، اینم یک فرد از شرط الطهاره. در مقام امتثال کافیست برای حکم عقل به اکتفا به این نماز. ما که نمیخواییم حکم شرعی اثبات کنیم، در مقام امتثال استصحاب. استصحاب طهارت واقعی، استصحاب فرد. ما که نمیخواییم حکم شرعی ثابت کنیم، مقام امتثال موضوع اثر باید باشه برای حکم عقل به لزوم امتثال. عقل میگه من کافی میدانم همین که فردی از طبیعت رو آوردید، دیگه من قاعده اشتغال ندارم. آخه شما به شرع میتونید زور بگید چون خطابات لفظی است و جامع موضوع اثر شرعی. عقل میگه بابا فردی از طهارت رو بیاری، من دیگه حکم نمی کنم به لزوم احراز امتثال. خب استصحاب میگه شما فردی از طهارت آوردی دیگه. چرا شاره نمیتونه بگه این تعبد هست؟ چرا اطلاق استصحاب جاری نمیشه وقتی اثر عملی داره؟ آخه استصحاب در مقام امتثال که نمیخواد اثبات کنه موضوع حکم شرعی را، امتثال حکم شرعی رو میخواد اثبات کنه، نه موضوعی که یترتب علی وجودهی حکم شرعی. خب استصحاب میکنیم فرد از طهارت را، یعنی استصحاب میکنیم طهارت واقعیه را، و این اثبات میکنه فردی از طبیعت را آوردیم و رافع حکم عقل است در قاعده اشتغال. این چه مشکلی داره؟ اما اشکال ایشان به استصحاب حسه، اونم وارد نیست. آقا خود شما جناب محقق عراقی توجه داری که برای این که مستصحب موضوع اثر شرعی باشه یک قضیه شرطیه تشکیل بشه کافیه، که اذا وجد الواقع ترتب علیه الاثر. اگر این واقع مستصحب باشد اثر دارد، همین قضیه شرطیه کافیه برای استصحاب، و الا اثر فعلی که در همه جا این اشکال پیش میاد. استصحاب میخوای بکنی طهارت حدثیه را، اونم اثر مترتبه بر وجود طهارت حدثیه، ولی مصحح استصحاب چیه؟ مصحح استصحاب قضیه شرطیه است که اذا کان الواقع المستصحب موجودن ترتب علیه الاثر. همین قضیه شرطیه اگر صادق بود استصحاب جاری است، ولی اذا استصحاب طهارت از حدث جاری است، چون به نوع قضیه شرطیه اگر طهارت از حدث موجود باشد مصحح نماز است، اگر موجود نباشد همه جا مستصحب، اگر موجود نباشد اثر بر او مترتب نیست. اینجا هم همینه، اگر واقع طهارت موجود باشه صحت صلات، یعنی وجود جامع الطهاره مستند به اوست، مستند به این حسه، چون به قول شما اسبق و زماننه. استصحاب جاریه دیگه، شرط حاصله، شرط اینه برای جریان استصحاب به قول شما که این واقع مستصحب علا تقدیر وجودهی موضوع اثر باشد. همه جا همین شرطه، و الا همه جا باید این اشکال رو بکنید، بگید تا واقع موجود نباشد اثر فعلی نیست، پس همه جا استصحاب مشروط بشود به وجود واقع. نه خیر، ترتب اثر به این نوست که اگر واقعی باشد یا ترتب علیه الاثر، همین قضیه شرطی کافیه برای جریان استصحاب. اینجا هم اگر طهارت واقعی باشد مستند است وجود جامع طهارت به این طهارت واقعیه، و یا ترتب علیه الاثر، بله اگر نباشد این طهارت واقعیه و استصحاب جاری بشود اثر مستند میشه به استصحاب. بشه اگه طهارت واقعی موجود نشه اثرم منتفی میشه یا مستند میشه به طهارت ظاهریه، مهم نیست، مهم اینه که اگه طهارت واقعی موجود بشه اثر مستنده به اوست. همین قضیه شرطیه کافیه برای تصحیح استصحاب، بیش از این ما لازم نداریم. چرا شعری بگیم که در قافیهش گیر بکنیم؟ ثانیاً آقا اینجا سبق و لحوق زمانی نیست، بقای طهارت واقعیه نسبت به استصحاب سبق زمانی نداره، فوقش میگی سبق رتبی داره، از باب سبق رتبی واقع نسبت به حکم ظاهری، ولی سبق زمانی نداره که. در آن واحد هم استصحاب طهارت جاری است هم طهارت واقعی باقی است فی زمان واحد. بله رتبه حکم ظاهری از واقع متأخر است، اما تأخر زمانی که ندارد. وقتی تأخر زمانی نداشت چرا جامع مستند باشه به اون اسبق رتبی؟ دلیل نداره این حرف، ولی جامع مستند به اسبق زمانی میشه. وقتی صرف الوجود شرط بود اونی که اسبق و زماننه، اگه طهارت واقعی اسبق و زماننه اون میشه شرط، اون میشه موضوع اثر. ولی فرض اینه اینجا اسبق و رتبتن، نه اسبق و زمانن، مستند و هر دو میشه، هر دو میشن موضوع اثر. بله نه خیر، دلیل نه سبق و رتبی. آقا مثل این میمونه که زید وقتی مولا گفت اذا کان انسان فی الدار فتصدق، زید که اومد امر تو بغلش گرفته بود آوردش تو خونه، گفتیم این کیه؟ گفتیم بابام پیر شده، بغلش کردم آوردم پیش خودمون باشه. چرا مستند باشه وجود صرف الوجود انسان فی الدار به وجود زید؟ پدرش که امر نام دارد همراه با زید تو خونه اومد، ولو متأخر رتبیست از او، چون علت دخول پدر در خانه دخول پسر در خانه. چه فرق میکنه سبق و لوغ رتبی؟ چه اثری داره؟ استناد دارد اثر به کل الموجودین ولو تأخر و تقدم رتبی باشه. پس اینجا مشکل نداره که اثر صحت هم مستند است به طهارت واقعی هم به طهارت ظاهریه. چون طهارت واقعی اسبق رتبی است پس به او مستند است، به طهارت ظاهری مستند نیست. نه خیر، به هر دو مستند است. چه مشکلی داره؟ بله چرا نمیشه؟ هر دو هست، مطابق با واقع استصحاب هر دو هست و اثر مستند به هر دو است و هیچ مشکلی ندارد. اما اشکال ایشان به استصحاب جامع، ما نمیدونیم ایشون اشکالش چیه. ما جامع رو که لحاظ میکنیم با تجرید از خصوصیات لحاظ میکنیم، با تجرید از خصوصیات، نه که لحاظ کنیم خصوصیات را. جامع مثل مطلق است که رفض القیود است نه جمع القیود. چه اشکال داره ما جامع رو لحاظ کنیم بدون لحاظ خصوصیات؟ الکذب و حرامان جامع، در طول الکذب و حرامان شما وقتی بگید الکذب و لیس به حرامن، این الکذب و لیس به حرامن شما کی میشه مصداق کذب؟ بعد از این که شاره بگه الکذب و حرامون، قبل از این که شاره بگه الکذب و حرامون که حرف شما کذب نیست. اون زمانی که شاره نگفته بود الکذب و حرامون، این الکذب و لیس به حرامون دیگه، شما گفتید الکذب و لیس به حرام. الکذب و لیس به حرام که شما میگید، کذب بودنش تأخر رتبی دارد از الکذب و حرامون شاره. آیا الکذب و حرامان این جامعه شامل این فرد از دروغ نمیشه؟ قطعا میشه، چون جامعه رفض القیوده، لحاظ خصوصیات نیست. ما قبل شک در جامعه هم داریم به عنوان شک در یک جامعه که در ضمن اون طهارت واقعیه اگر موجود باشه، قبل از استصحاب شک در جامعه که داریم، البته شک داریم در وجود جامعه در ضمن طهارت واقعی، ولی بالاخره شک که در جامعه داریم. استصحاب هم میگه این جامعه رو استصحاب کن، توقف بر لحاظ استصحاب نداره. مگه لحاظ جامعه توقف داره بر لحاظ خصوصیات افراد؟ ولذا این اشکال هم وارد نیست. بله یک اشکالی است که در کتاب ازوا مطرح کردن و بر اساس اون اشکال استصحاب جامع رو نپذیرفتن، گفتن فقط استصحاب حسه جاری است. ان شاء الله اون اشکال رو فردا بررسی می‌کنیم.